خب همراهان گرامی، قرار هست که در ادامه و بعد از عرض من بریم به سمت محل برگزاری جشنواره فیلم فجر و همراه بشیم با دوستان و همراهانمون، ببینیم که چه خبره تو جشنواره فجر 41، اوضاع چطوره، کدوم فیلم موفقیت بیشتری پیدا میکنه، کدوم فیلم رضایت مخاطبها رو بیشتر جلب میکنه و همه این موضوع. منم سعی میکنم تو این فرصت و تا قبل از رفتنمون به سمت دوستانمون در محل برگزاری جشنواره، شما رو در جریان چند و چون جشنواره تا جایی که امکان داره قرار بدم. وقتی به فهرست فیلم‌های سودای سیمرغ جشنواره فجر 41 نگاه میکنید، 24 فیلم رو امسال توی جشنواره میبینید. با در واقع نگاه کردم به این لیست، اسم خیلی از کارگردان‌ها، خیلی از کارگردان‌های با تجربه، کارگردان‌های فیلم اولی و کسایی که توی این سال‌ها موفق شدن توی جشنواره فجر حضور داشته باشن و اسم خودشون رو جا بندازن به چشممون میاد. یکی از کسایی که فیلمساز جوانی است و قبل از این فیلم کوتاه زیاد می‌ساخت، آرمان خانساریان با جنگل پرتغال، که من خب خودم برام جالبه ببینم این فیلم چیه و در واقع چطوری قصه خودش رو روایت میکنه. آرمان خانساریان فیلمسازیه که قبل از این با فیلمایی مثل سبز کله قاضی، مثل موناکو و چند فیلم دیگه در فضای فیلم کوتاه موفقیت‌های زیادی کسب کرده. یا پدرام دوماری و حسین پور امیری که اونها هم این یکی دو سال گذشته تونستن تجربیات خوبی کسب بکنن در زمینه فیلم سازی. میتونیم وقتی به کارنامه اونها نگاه میکنیم فیلمایی رو ببینیم که درسته جا داره بهتر بشن، اما تونستن توجه مخاطب رو جلب بکنن. مثلا جاندار رو از این دو فیلم ساز به یاد داریم توی جشنواره‌های گذشته. حالا امسال با یادگار جنوب و گیریم متفاوت صابر ابر خبرساز شدن توی جشنواره. یا اگر از فیلمسازهای با تجربه تر از من بپرسید، کیومرث پور احمد رو با پرونده باز است امسال در جشنواره داریم. کیومرث پور احمد قدیمی ترین فیلمسازیه که توی جشنواره 41 فجر با این فیلم حضور داره. پور احمد که سابقه ساختن فیلمایی مثل خواهران غریب یا شب یلدا رو توی کارنامش داره. البته این شب یلدا از اون فیلمایی بود که خیلی اثرگذار بود و جریان ساز توی سینمای ایران با بازی محمد رضا فروتن و نقش درخشانش که شخصیت یک مرد شکست قلب رو بازی میکرد به یادمون هست. اما رفته رفته اجازه بدید بریم به سمت جشنواره. من دوست داشتم بیشتر صحبت بکنم، اما فکر میکنم که دوستانمون در محل برگزاری جشنواره رفته رفته دارن آماده میشن تا صدای خودشون رو به شما برسونن. ممنونم از همراهیتون با رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز علاقمند به برنامه هفت کودکان و نوجوانان عزیز در شبکه نمایش و شبکه رادیویی نمایش که این برنامه را بهش علاقمندند و علاقمندند به فیلمسازی، به فیلمسازان آینده سلام میکنم و مجدد روز پدر رو و ولادت حضرت امیر رو تبریک میگم خدمتتون. امیدوارم که پدران و مادران هم این روز برشون مبارک باشه و بچه هاشون رو که حالا فردا مدرسه دارن بذارن که این برنامه رو تماشا کنن، یا اگر خیلی دیر شد حالا بعدن میتونید از طریق تلویزیون برنامه رو دنبال کنید. منظورم کودکان و نوجوانانه. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یک میان برنامه ببینید و برمیگردیم.
پدرشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش اطرافش کی هست. به حالش چه فرقی
این حرفو میزنی؟ فرق میکنه
باشه. اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
بابامه، بابا
دیگه نمیشه کو.
فرصت خوردی؟
نه.
اومدی و من یه وقت رفتم، باید یادت بره.
تو نباشی من برای چی باید قرص بخورم؟
بابا من میترسم از اون روزی که دیگه نبینم تو.
ببخشید که بابات شدم سایه. این باره بگی های حریبا همه این پسته بگی تو به قسم میگونم به خودت قسم راضیم. قنام قنام من یه پدرم.
اینه
من خود جسی کیه دارم؟ چیه دارم دستم؟
آخه تو فکر نمی کنی یه پدر؟ آخه تو فکر نکنی من درشون مردم؟ آخه یه دختر بچه یه اینقدری توی شهر میداره بکر؟
یه برم نیم
یلا دست به خاک سر بذاری کنم شو
همین دارم بابا
خالی از این دستگاه سوزنی برسیدم بریم دم کنیم بخوری کیف کنیم. دوستت دارم بابا، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم
بابا.
جون بابا
دوستت دارم.
از روز چهارم جشنواره هم عبور کردیم. امروز سه تا فیلم جدید دیدیم که یکیش اسمش بود چرا گریه نمی کنی، یکی دیگه یه انیمیشن درجه یک بود، انیمیشن سه‌بعدی خیلی خوب به اسم بچه زرنگ، و فیلم سوم هم اسمش بود هوک. و از فیلم‌های روز قبل هم فیلم اترالود هادی مقدم دوست رو ما جا گذاشتیم، راجبش صحبت نکردیم، که امشب در بخش نقد راجب این چهار تا فیلم انشالله صحبت میکنیم. و یه فیلم دیگه که باز از روزهای قبل جا گذاشتیم، فیلم آه سرد، که من متاسفانه هنوز موفق نشدم ببینمش، بنابراین مجبورم که به صورت صیغه مبالغه باقی بمونم در بحث بین منتقدین برنامه آقایون قادری ها. قبل از اینکه بریم سر قسمت های بعدی برنامه، اول یه میان برنامه راجع به جشنواره های دیگر، جشنواره های جهانی که جشنواره های سابق دار و جا افتاده هستند، میبینیم طبق معمول و هر شب یکی از این جشنواره ها رو مطرح میکنیم. امشب درباره جشنواره کارلو ویواری یه میان برنامه داریم که میبینید برمیگردیم.
جشنواره کارلو ویواری سال 1946 رویای پیش از جنگ فیلمسازان مشتاق اروپای شرقی تعبیر شد. جشنواره غیر رقابتی در دو شهر ماریانسک لازنیه و کارلو ویواری تأسیس شد. جشنواره‌ای که در سال 1948 رسماً به شهر کارلو ویواری منتقل شد. این انتقال آغازی بر خلق وجهه بین‌المللی کارلو ویواری بود. جشنواره‌ای که در ابتدا تنها برای رشد و ارتقای سینمای چکسلواکی تأسیس شده بود، حالا خود را برای جهانی شدن آماده می‌کرد. مسیر طولانی جهانی شدن 8 سال بیشتر طول نکشید. فیاف در سال 1958 کارلو ویواری را به عنوان جشنواره رده A معرفی کرد. اما مشکلی جدید پیش آمده بود. به دلیل برگزاری جشنواره فیلم مسکو و وجود تبصره‌ای سیاسی در فیاف که برای کشورهای سوسیالیستی تنها یک جشنواره رده A را به رسمیت می‌شناخت، کارلو ویواری مجبور شد به برگزاری یک سال در میان تن دهد. اجباری که از اواخر دهه 50 میلادی تا سال 1993 پابرجا بود. در حقیقت کارلو ویواری در تمام این سالها به عنوان جایگزین جشنواره فیلم مسکو شناخته می‌شد و ناخواسته در حاشیه قرار گرفته بود. تحولات سیاسی آغاز دهه 90 میلادی هم نتوانست از بدشانسی های کارلو ویواری کم کند. تغییرات اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب مخملی چکسلواکی در نوامبر سال 1989 نگرانی های مربوط به سازماندهی این جشنواره را تماماً به حاشیه برد. هرچند جشنواره‌ای که در سال 1990 برگزار شد به فیلم های اختصاص داشت که پیش از این توسط نظام کمونیستی چکسلواکی توقیف شده بودند. بالاخره سال 1994 فرا رسید، سالی که کارلو ویواری توانست نقطه روشنی را در آینده خود ببیند. جشنواره فیلم کارلو ویواری پس از گذشت قریب به 40 سال از 29مین دوره خود به صورت سالانه و مستقل برگزار شد. در سال 1993 بنیاد جشنواره فیلم کارلو ویواری به صورت مشترک توسط وزارت فرهنگ جمهوری چک، شهر کارلو ویواری و هتل بزرگ پاپ به عنوان محل برگزاری این رویداد تأسیس شد. در سال 1995 یری بارتوشکا بازیگر سینمای چک به عنوان رئیس و ایواز آرزوا به عنوان دبیر این جشنواره انتخاب شدند و محبوبیت و اعتبار از دست رفته آن را از نو احیا کردند. بارتوشکا بیش از ربع قرن است که ریاست کارلو ویواری را بر عهده دارد. جشنواره‌ای که سرانجام توانست از کوران حوادث قرن بیستم به سلامت بیرون بیاید. هدف جشنواره کارلو ویواری مبتنی بر جایگاه ژئوپلیتیکال جمهوری چک در مرز اروپای شرقی و غربی بنا شده است و به همین دلیل مسئولین جشنواره توجه ویژه‌ای به سینمای ملی جمهوری چک و سینمای کشورهای بلوک شرق سابق دارند. با این وجود هنوز هم هدف کلان این جشنواره توسعه و ترویج سینمای هنری است. هرچند کارلو ویواری بازار فیلم مستقلی ندارد، اما تنوع آثار حاضر در این جشنواره و گستردگی مخاطبان آن طی سالهای اخیر توجه توزیع کنندگان بین‌المللی بزرگ را به خود جلب کرده است و بسیاری از فیلم‌هایی که در این جشنواره مورد توجه قرار می‌گیرند برای توزیع گسترده بین‌المللی خریداری می‌شوند. بر اساس یک آمار غیررسمی آخرین دوره این جشنواره حدود 13,000 مخاطب داشته است. هتل بزرگ پاپ با قدمتی بیش از 300 سال، مکانی که نزدیک به 4 دهه پیش توسط دولت کمونیستی چکسلواکی به هتل بزرگ مسکو تغییر نام داده بود، اکنون سال هاست که به عنوان کاخ جشنواره کارلوی باری شناخته می شود. جشنواره‌ای که توانست همانند کاخ محل برگزاریش، یعنی هتل بزرگ پاپ، با اوج و فرود تاریخ خود کنار آمده و زنده بماند. بخش های مختلف جشنواره کارلوی، بخش اصلی، شرق غرب، فیلم های مستند، افق ها و دیدگاه های دیگر، تصور کن، مرور آثار، فریم های آینده، نمایش نیمه شب، سینمای چک و بخش های بیجه تکریم از فیلمسازان و مرور آثار است و جایزه بزرگش از سال 1948 تا به حال گوی بلورین بوده است.
خب فیلم هوک که امشب به عنوان سومین فیلم روز چهارم جشنواره نمایش داده شد فیلم خوبی بود و الان در خدمت تهیه کننده و کارگردان آقای علی آشتیانی پور تهیه کننده فیلم و آقای حسین ریگی کارگردان فیلم هستیم. آقای ریگی از اسمت پیداست که اهل بلوچستانی.
بله
من. و کجای بلوچستان؟
سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده‌های عزیز. من والوسان سیستان بلوچستان هستم، بلوچ هستم و متولد زاهدان.
زاهدان و این فیلم دوم شماست؟
فیلم دوم سینماییم هستش.
فیلم قبلیتون اسمش چی بود؟
لیپار.
خب آقای آشتیان پور چطور با آقای ریگی آشنا شدی و تصمیم گرفتی که فیلم باش بسازی؟
خدمت بینندگان خوبتون، خب گاهی بعضی از آشنایی ها اسباب سعادت بر آدم ایجاد میشه. من از طریق فارابی دعوت شدم به انجام این کار و بهانه آشنایی بود که تونستیم در خدمت آقای ریگی با یک کسی که اشراف داره به منطقه سیستان و بلوچستان به اون منطقه بریم و حضورمون در منطقه، علاقه‌مندیمون به اون خطه، مردم بسیار خوبی که اون منطقه داره و لوکیشن های بسیار ویژه‌ای که داره، همه اینها دست به دست هم داد و ما رو وادار کرد که یک کاری رو انجام بدیم. امیدوارم که مورد قبول مخاطبین قرار بگیره
انشالله. توی چه محیط هایی توی بلوچستان فیلم برداری کردیم؟ بیشتر توی طرف چابهار هم رفت؟
بله چابهار بود و کنارک. ما دو تا شهرستان، کنارک هم جدیداً چند سالی از چابهار جدا شده. بله سمت سوال مکران بودیم.
من خودم تو چابهار فیلم برداری کردم ولی حدود 25 سال پیش.
خیلی تفاوت
از اون موقع تا الان. بله. خیلی فرق کرده.
خیلی تفاوت.
بندر چابهار واقعا چیز کرده، به اصطلاح بازسازی شده و پیشرفت کرده. یعنی این بازسازی که قرار بود بشه،
پیشرفتی که منطقه داشته، بله اتفاق افتاده، ولی اون پیشرفتی که باید به شهر و مردم برسه نه
بیشتر موضوع بندر آزاد و
بله بله حتی اقتصادی و بله گمرکیش پیشرفت‌های خوبی داشته. خب منطقه آزاد جزء مناطق آزاد مهم ایران هستش، ولی اون اتفاقی که باید برای مردم بیفته هنوز اتفاق نیفتاده.
این منظره‌ای که گرفتین توی فیلم و خیلی هم جذابه، قبلا عکاسی کرده بودید؟ میشناختین یا سر این فیلم گشتین پیدا کردین؟
من خب پیشینه مستندسازی دارم و سالها توی سینما جوان زاهدان خب دورم رو گذروندم. سال 73-74 مشکلی که سیستان و بلوچستان داره، حالا من اول از این نکته شروع بکنم، این فاصله دوریه که با مرکز داره. این دو تا اتفاق رخ میده. یک، بچه های فیلمسازی که از اونجا میخوام وارد عرصه سینمای حرفه‌ای بشن واقعا سخته. خودتون میدونین فیلمسازا معمولا از خانواده‌های ضعیف جامعه هستن دیگه، از نظر شرایط اقتصادی و مالیشون. خب این خیلی سخت بوده. الان یه مقدار اینترنت، دسترسی به فیلم‌ها و مطالب و اینا خیلی خوب شده. این مشکل باعث میشد که یه مقدار سخت باشه و بالعکسش اینکه فیلمسازا دسترسی کمتر داشتن و وقتی فیلم می‌ساختن، فیلمایی که یه مقدار دور بوده گردونه. حالا نه این که بگم عمدی، ولی سهواً اتفاقاتی افتاده و تصویری از اونجا رو به تصویر کشیدن و زاویه‌ای رو دیدن که خیلی مورد مقبول مردم اونجا نیست و یه مقدار گله دارن نسبت به سینما. و همیشه من توی صحبتام یک جمله‌ای دارم، این که سیستان و بلوچستان، سینما به سیستان و بلوچستان بدهکاره. خب اون سالیانی که من توی سینما جوان زاهدان بودم، دورای عکاسی فیلم برداری بودش که خیلی به سفر میکردیم اون استان، نقطه های به قولی نقطه نقطه اون استان رو من رفتم به واسطه چه مستندسازی چه عکاسی، و خب چابه ها رو به شدت دوست دارم.
فیلم نامه کامل خودتون نوشته بودین؟
خیر، من بر اساس اون چیزی که حالا یه ایدهی که به ذهنم رسید بود، بوکس و قهرمانی دانیال شعبخش بوده، شدن دو سال پیش بود که مدال جهانی آورد برای ایران، بعد از 96 سال بوکس ایران مدال آوردش و خب بچه های سیستان بلوچستان توی بوکس خیلی حرف برای صحبت دارن و اینا. خب این باعث شد که بهش فکر کنم. همونجوری که خودتون میدونین فیلم ورزشی کار کردن تو ایران یه مقدار سخته و خیلی‌ها نمیرن سراغش، میگن اون فیلم اجتماعی فور چالش کار بکنیم که حداقل فیلم دیده بشه کارگردانیمون. من هم این ترس رو داشتم که بعد از لیپار که یه فیلم کودک و نوجوانی، آیا یه فیلم اجتماعی پر چالش کار بکنم یا نه، که اتفاق افتاد با بنیاد فارابی حالا مذاکره ای کردیم، از ایده خوشش اومد، بعد با مهدی ترابگی صحبت کردیم، خانم پیرکاری اومدن پای کار حالا اون موقع و قرار بود که حالا کاری رو که انجام بدیم، آقای ترابگی به تیممون اضافه شد، فیلمنامه رو طرح ابتدایی رو نوشتیم، فیلمنامه نسخه اولش آماده شد، به فارابی ارائه دادیم که تصویب شد. دیگه واقعا یک اتفاق خیلی خوب افتاد برای فیلم که آقای آشتانی پور به فیلم اضافه شدن، که اگر ایشون اضافه نمی‌شدن به فیلم، این فیلم ساخته
نمی‌شد. یک میان برنامه می‌بینیم درباره فیلم هوک و برمیگردیم.
فیلم سینمایی هوک از جمله فیلم هایی است که با سرمایه گذاری بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره فیلم فجر امسال حضور دارد. حسین ریگی که سال گذشته با فیلم لیپار از سیستان و بلوچستان مورد توجه منتقدان و مخاطبان جشنواره فیلم کودک و نوجوان قرار گرفته بود، کارگردانی هوک را بر عهده داشته و قصه این فیلم را نیز در زادگاه خود یعنی سیستان و بلوچستان روایت می‌کند. فیلمنامه این اثر توسط مهدی ترابگی به نگارش درآمده است. نویسنده‌ای که سال گذشته در کنار فرهاد توحیدی برای نگارش فیلمنامه بدون قرار قبلی نامزد دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره چهلم بود. حسین ریگی درباره اثر تازه خود می‌گوید: متأسفانه همیشه در سینما نسبت به سیستان و بلوچستان از زاویه فقر، قاچاق، مواد مخدر و اشرار نگاه شده است و همین باعث شده تا مردم با واقعیت سیستان و بلوچستان آشنا نشوند. به نظر میرسد این فیلم در خلاف این مسیر حرکت کرده و برای ایجاد نگاهی تازه و به دور از کلیشه به این اقلیم و پرداختن به شرایط فرهنگی و بومی مردم این استان قدم برمی‌دارد. در خلاصه داستان هوک آمده است: دو برادر ورزشکار بلوچ برای رسیدن به آرزوهای بلند پروازانه خود تلاش میکنند. در این فیلم بازیگرانی چون امیر جعفری، رویا تیموریان، امیر مهدی جوله، علی اوسیوند و علی رضا جعفری به ایفای نقش میپردازند و علی آشتیانی پور تهیه آن را بر عهده دارد.
خب در خدمت آقایان حسین ریگی کارگردان فیلم هوک و علی آشتیانی پور تهیه کننده فیلم هستیم. آقای آشتیانی پور بفرما که فیلم چقدر خرج برداشت؟ بگو رقمشو.
رقمش رو بله، الان همونطور که بالاخره مطلع هستید شما، هزینه های جاری زندگی هم آره خیلی جدی و خیلی سنگین شده و فشارهای زیادی رو داره به مردم وارد میکنه. خب فیلمسازا هم از این قصه دور نیستن به دلیل توسعه نیازهایی که دارن، وسعتی که این نیازها در واقع به فیلمساز تحمیل میشه، هزینه ها بالا رفته. هزینهش نسبت به شرایط موجود به نظر من هزینه نامعقولی نبوده و جزء نمیدونم باید
بگو رقم نمیشه باید عادت کنیم به
آره عادت بله تقریبا حدودا نزدیک بیش از کمی بیش از 12 میلیارد.
بعد جا به جایی چقدر داشتین؟
خیلی ما
چند تا جا به جایی داشتین؟
شاید تقریبا به دلیل شرایط ویژه‌ای که فیلم داشت خیلی جاهای استان رو مجبور بودیم که جابجا بشیم تو استان سیستان و بلوچستان، با توجه به وسعت خود استان خب راه‌ها بسیار طولانی بود، در اون بخشایی هم که مجبور بودیم در تهران کار بکنیم باز با هر روز بیش از 100 150 کیلومتر از مرکز فاصله می‌گرفتیم. و
گروه چند نفر بود؟
گروهی حدود 60 نفر به طور طبیعی هر روز بودن و با هنرورها به بعضی از روزا به بیش از 300 خورده این نفر میرسید.
و هر شب برایشون میگردوندیم به هتل یا میشد که کمپ بزنیم؟
نه اون زمانی که در سیستان بلوچستان بودیم تمام وقت هتل.
تمام وقت هتل. از زاهدان به به کجا؟ چابهار؟
چابهار اصلا. چابهار محل اسکان اون چابهار بود در دوران فیلم.
یعنی هر شب همیشه برمیگشتیم؟
هر شب برمیگشتیم هتل.
خب آقای ریگی بفرما ببینم استفاده از بازیگران محلی چرا توی فیلم اتفاق نیفتاد؟ چرا از بازیگرای خیلی حرفه‌ای استفاده کردی؟ یعنی تئاتر بلوچستان این امکانو داره که این فیلم یا همچین فیلمی رو حمایت کنه به عنوان بازی از نظر بازی؟
بله عرضم به حضور شما که من توی فیلم اتفاقا از بازیگرای محلی استفاده کردم، یعنی
خیلی کم.
خیلی کم بودش. تو فیلم قبلی مقدار بیشتر بودش فضا، چون 5 تا نوجوان داشتم. توی این فیلم اعتقاد من اینه که حضور بازیگرهای حرفه‌ای توی فیلم میتونه یک انتقال تجربه‌ای برای بچه‌های اونجا باشه. یعنی من چه توی فیلم قبلی و چه توی این فیلم من از آقای آشانی پور خواهش کردم که توی همه سمت‌هایی که داریم، گریم، صحنه، یکی از بچه های اون استان رو داشته باشیم، به دلیل همون فاصله ای که بچه ها واقعا تجربه بودن پشت صحنه یک فیلم سینمایی رو نداشتن. من این خواهش رو کردم که واقعا ما پشت صحنه این اتفاق افتاد، یعنی حضور گسترده ای داشتیم، بچه هایی که علاقه من به گریم بودن، به صحنه بودن، توی پروژه بودن و کمک میکردن. توی صحنه هم خب ما شخصیت اصلیمون شیروک به قولی بازیگر بومی اونجا هستش، یعنی بازیگر اصلیمون بازیگر بومی اونجا هستش و
بچه.
بازیگر بله بچه
خیلی خوب بازیگر
بله استعداد خیلی خوبی داشت، یعنی ما اونجا استعداد بازیگری های خوبی داریم، ولی واقعا شاید شرایط به وجود نیومده که بخوام یک فیلمی مثلا بعد فیلم های کوتاه، فیلم هایی که کار کردم، تلی فیلم ها اینا سعی کردم از بچه های اونجا استفاده بکنم اینا، ولی توی این فیلم شاید برای خودم یک چالش بودش کار کردم با بازیگران حرفه‌ای و چهره برای اینکه
آیا خودت میل داشتی؟
بله خودم میل داشتم و میگم این چالشه باعث شد که تجربه اینورم داشته باشم و بتونم این تجربه رو برای خودم داشته باشم و شاید انتقال بدم تو اون استان و این اتفاق بیفته. و مهمتره این که چرا سراغ بازیگر حرفه‌ای و سلبریتی یا چهره میریم؟ برای اینکه به فیلم کمک بکنه که فیلم
پرفروش بشه،
دیده بشه. من واقعا حالا خارج از بحث فروش، چون واقعا من خیلی نگاه اونوری ندارم، اقتصادیش نه، دیده شدن فیلم برام مهم بودش. بالاخره حضور بازیگرای حرفه‌ای و چهره، دیده شدن فیلم مهمه، مخصوصا فیلم‌های اول دوم، برای اینکه بتونیم کمک بکنیم به چهره واقعی سیستان بلوچستان رو به تصویر بخوایم بکشیم. این اتفاق میفته. بالاخره وقتی که توی تبریز، توی خراسان، خوزستان قرار فیلم دیده بشه، بحث خود اسم‌ها میتواند آدم‌ها رو بکشه. و حالا ما حرفمونه که راجع به سیستان بلوچستان هستش به گوش ایرانیا برسونیم، خارج کشور برسونیم، و قطعاً من فیلم‌هام جلوتر بریم سعی میکنم که این جا به جایی بله.
یعنی الان اگر قرار باشه یک فیلمی مثل هوک یا به هر حال فیلم بعدی تو می‌خوای بسازی، تهیه کننده موافق باشه؟